بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. باقی موند بحث در کلمه إلا در آیه مودت، که آیا این استثناء استثناء متصل است و یا منقطع. فیه قولان، ادعی از بزرگان قائل شدند به اینکه این استثناء استثناء منقطع است. از علمای ما مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه نظرشون اینه و بعضی از بزرگان عامه قائل شدن به اینکه این استثناء استثناء منقطع است. مرحوم شیخ طوسی و مرحوم شیخ طبرسی و بعضی دیگر از بزرگان قائلند به اینکه این استثناء استثناء متصل است. مرحوم صاحب احقاق الحق که بسیار بزرگ است و از بزرگان شهدای در راه این مذهب است، ایشون مصرن بر این که باید این استثناء متصل باشد. با مطالبی که دیشب مطرح شد و عرض کردم کاملا صحیح است که این استثناء متصل باشد نه منقطع. که اگر مودت به معنایی باشد که عرض کردیم و اجر به معنایی باشد که عرض کردیم، کاملا صحیح است که استثناء متصل باشد. علاوه بر این که در کتب اصول در مباحث الفاظ و در کتب نحو چنین قائلند که اصل در الای استثنائیه استثناء متصل است نه منقطع، و حمل بر انقطاع یا مجاز است یا در جایی باید باشد که اتصال ممکن نباشد، معنا صحیح نباشد، و الا اصل آن است که الا برای استثناء متصل باشد و در اصل وضع این چنین است. چنین ادعا میکنن هم در اصول و هم در ادبیات. با بیانی که عرض شد خیلی صحیح است و موجه است که الا الای اتصالیه باشد و استثناء استثناء متصل باشد نه منقطع. مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه برای دفع این شبهه که چگونه می شود برای رسالت اجری تصویر کنیم، اصلا قابل تصور نیست که رسالت اجری داشته باشد یا رسول الله اجری مطالبه کنند. خب این شبهه بود که طرح کردیم از شبهات. برای اینکه این شبهه کاملا دفع شود، ایشون می‌فرمایند که این الا الای استثنای منقطع هست. عبارت ایشون اینه که والاستثناء فی هذا المکان لیس هو من الجمله لکنه استثناء منقطع و معناه قل لا اسألكم عليه اجرا لكن الزمكم المودة في القربى واسألكموها فيكون قوله قل لا اسألكم اجرا كلاما تاما قد استوفى معناه ويكون قوله إلا المودة في القربى كلاما مبتدأ فائدته يعني معناه لكن مودة في القربى سألتكموها وهذا كقوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس والمعنى فيه لكن إبليس وليس باستثناء من جملة وكقوله تعالى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين معناه لكن رب العالمين ليس بعدو لي قال الشاعر وبلدة يا وبلدة ليس بها أنيس إلا العافير وإلا العيس. این کلام ایشون. این به خاطر همون شبهه که عرض کردم که چگونه می شود تصویر کنیم، تصور کنیم اجری را برای رسالت یا رسول الله مطالبه کنن، بخواهن اجری بر رسالتشون. در مقام دفع این شبهه ایشون این مطلب را فرمودن. این در کتاب تصحیح الاعتقاد که از مصنفات شیخ مفید هست که در این دوره مصنفات ایشون چاپ شده، در صفحه 140 الی 142. با توجه به عرایضی که کردم که باز تأکید میکنم که دقت باید کرد در اون چه که عرض کردم و مقدماتش را باید کاملا توجه کرد و کلن عرایض دیشب را بالخصوص باید مغتنم شمرد. این که در کتاب ها در کفایه و غیر کفایه می فرماین خود فغتنم، این یک واقعیتی است، تعارف هم نداره. علی حال با توجه به عرایضی که تقدیم شد کاملا موجه است و صحیح است که الا الا استثناء منقطع باشد، هیچ جایی برای این شبه باقی نمیمانه. حالا مع تنزل لو تنزلنا و سلمنا، خب خیلی راحت هست که الا را به معنای لکن بگیریم که اساسا جمله ابتدائیه مستقلی می شود. نه این است که مودت ذوی القربا اجر باشه، نه، من از شما می خوام این معنا را و الا اجر بر رسالت نمی خوام، نه به عنوان اجر بر رسالت، نه، ما سألتكم لا اسألكم اجرا، اون تموم شد. اما اینو میخوام نه به عنوان اجر، ولیکن از شما مودت ذوی القربا رو میخوام. دیگه جایی برای این شبهه باقی نمیماند با فرض تنزل، و الا عرض کردم در کتب عامه زمخشری صاحب کشاف قائل به این که این استثناء متصله، نسفی که از مفسرین معروف قائل به این که استثناء متصله. شما نگاه کنید به تفسیر نسفی در ذیل این آیه، به کشاف در ذیل آیه مودت، و مرحوم شیخ طوسی قائلن به این که استثناء متصل هست. عباراتشون رو بنده در اینجا آوردم. مرحوم طبرسی در ذیل آیه مودت از ابو حمزه ثمالی روایتی نقل میکنن. ابو حمزه ثمالی شاگرد چند امام هست از ائمه ما، خودش هم خیلی جلیل القدر هست، از علمای قرآن بوده در کوفه، از مفسرین بزرگ بوده در زمان خودش، به طوری که عامه هم او را احترام می کردن و جلسه درسش حاضر می شدن. البته تفسیر ایشون در دست نیست، ولی در کتابها روایاتی که ایشون آوردن در تفسیر آیات در کتابها آمده. اخیراً ظاهراً کسی این روایات را جمع کرده در یک جا. علی حال در تفسیر مجمع البیان دارد که و ذکر ابو حمزه الثمالی فی تفسیره حدثنی عثمان بن عمیر عن سعید بن جبیر عن عبدالله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه واله حين قدم المدينه واستحكم الاسلام قالت الانصار فيما بينها ناتي رسول الله فنقول له تعروك امور فهذه اموالنا الى آخر روایت که در مجمع البیان جلد 9 صفحه 29 این روایت رو ایشون آوردن از تفسیر ابو حمزه ثمالی، که معلوم میشه که اینطور نبوده که این رسالت اجری نداشته باشه و حضرت مطلبی را مطرح نکرده باشن، که این روایت هم مؤید عرایض قبلی بنده است علاوه بر روایات دیگری که خوندیم. علی حال نتیجه میگیریم که چه استثناء متصل باشد با بیانی که عرض شد آیه دلالت می کند بر وجوب مودت اهل بیت و متابعت اهل بیت و با فرض تنزل استثناء رو اگر منقطع بگیریم باز هم دلالت میکنه که دلالت دیگه واضح تره. تلخص هم این ما ذکرنا که این عرایضی که ذکر شد میشود وجه اول ما برای دلالت آیه مودت بر امامت اهل بیت علیهم السلام، زیرا واقع امامت واقع ولایت اطاعت کردن انقیاد پیروی هست و التزام است به لوازم به بیاناتی که عرض شد. در کلمات بزرگان ما استدلال به این صورت آمده که مثل مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه آیه مودت را که مطرح کردند می‌فرمایند این آیه دلالت دارد بر وجوب مودت اهل بیت، این عبارت شونه و وجوب المودت یستلزم وجوب الطاعه و وجوب المودت یستلزم وجوب الطاعه. اگر عرایض قبلی بنده را وجه مستقلی قرار بدی این بیان می شود وجه دوم، اگر نه عبارت اخرى باشد این بیان از عرایضی که عرض شد مجموعا می شود یک وجه. به چه بیان؟ به این بیان، چون بیش از این هم علامه چیزی نفرمودن، و وجوب المودت یستلزم وجوب الطاعه، این در یک کتاب که کتاب نهج الحق مرحوم علامه است که بهتر یکی از بهترین کتابهای مباحث کلامی ماست، در صفحه 175 در کتاب منهاج الکرامه شون اینطور می‌فرمایند که بعد از ذکر آیه و حدیث و غیر علیین و غیر علیین من الصحابه و همچنین الثلاثه لا تجب مودته، دلیل نداریم بر وجوب مودت ثلاثه و غیر امیر مؤمنین من الصحابه، فیکون علیون افضل فیکون هو الامام. این یک وجه. وجه دوم، ولان مخالفته تنافی الموده، اگر کسی با امیر المؤمنین مخالفت بکنه این که منافات دارد با مودت، و به امتثال اوامری تکون مودته فیکون واجب الطاعه و هو معنی الامامه، واقع امامت و حقیقت امامت وجوب اطاعته، پس می شود وجوب مودت مستلزم وجوب اطاعت و وجوب اطاعت عین امامت، واقع امامت حقیقت امامت. پس آیه مودت دلالت کرد بر امامت. این کلام ایشون در منهاج الکرامه، اونم کلامشون در نهج الحق، در جاهای دیگر هم هست از کتب ما این وجه استدلال، لکن خیلی موجز. عرض کردم این بیان یا یک وجه مستقلی میشه و عرایض قبلی بنده وجه مستقلی پس میشه وجه دوم، یا بیان آخری میشود برای عرایض قبلی بنده مجموعا یک وجه. حساب کنید، برای من فرق نمی کنه، خودتون ببینید. بیان این عبارت از مرحوم علامه این چنینه که مودت در اینجا مجرد محبت نیست. شاهدش چیه در قرآن مجید؟ چون دیگه حالا برای اینکه خیلی استدلال محکم باشه از قرآن شاهد بیاریم. جوری شده که عنایتمون به روایات و اعتنائمون به روایات، مخصوصا روایات خودمون، روز به روز انگار داره کمرنگ میشه. آقا بر این مدعا از قرآن چه دلیلی دارید؟ این کم کم داره شایع میشه، توجه میکنید که در قرآن مجید این چنین است که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. راست میگید؟ خدا را دوست دارید؟ دوست داشتن خداوند متعال مستلزم متابعت منه، فاتبعونی. دوست داشتن باز از یک طرف فایده نداره، طرفینی باید باشه. یحببکم الله در اثر متابعت من، و الا دوست داشتن بدون اطاعت و متابعت از نبی و وصی مجرد ادعا میشه. در مقام اثبات کسی که مدعی محبت است در مقام اثبات باید اطاعت داشته باشد. اطاعت از رسول اطاعت از خداست، متابعت رسول الله متابعت خداوند متعال است، قهرن به تبعش یحببکم الله هم هست. یا در آیه دیگه ان ربکم الرحمن و ان ربکم الرحمن فاتبعونی و اطیعوا امری. فاتبعونی و اطیعوا امری. وقتی اینطور شد پس این مودت مودتی است که مستلزم وجوب طاعت است. درست شد تا اینجا؟ اون وقت یک قاعده کلیه عقلیه داریم که وجوب طاعت مطلقه دلالت بر امامت می کند و دلالت بر عصمت می کند، به بیانی که عرض خواهیم کرد. باز اون یه وجه دیگری است. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا در عرایض قبلی و در مباحث گذشته عرض کردم که ما مأموریم به اطاعت والدین. نص قرآن مجیده مأموریم به عدم مخالفت اوامرشون، نیست اینطور؟ در عین حال که این امر بعد از امر به اطاعت خداوند متعال آمده، اطاعت والدین مشروطه مقیده. و این جاهداک علا ان تشریک بی شیعا، همینطور آیه و این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک بیه علمون فلا تطعهما، مقیده مشروطه. شما مأمورید به این که از استادتون اطاعت کنید، مقیده. در جمیع روایات عامه شما نگاه بکنید، عجیبه که اونها نه این که در ولی امرشون عدالت و شرط نمیدونن، خیلی روایت دارن به این که بر شما واجب است اطاعت ولی امر، اما در اون جایی که اوامر و نواهیش خلاف شرع نباشد مقیدش کردن در این روایات. اما نسبت به پیغمبر اکرم فتبعونی اطیعوا امری اطلاق داشت، به مودت اهل بیت مستلزم وجوب اطاعتشون باشد، این وجوب اطاعت اطلاق داره. قید پیدا کنید، اگر تونستید پیدا کنید ما دست برمیداریم از اطلاقش، مقیدش میکنیم. وقتی اطلاق داشت این میشه واقع امامت، و هادا معنی الامامه و هو معنی الامامه که علامه میفرماید. این بیان کلام علامه است. خب وجه دیگر بر دلالت آیه مودت بر امامت اهل بیت، این است که اساساً ببینیم ذوی القربا بودن، ذوی القربا بودن، قرابت داشتن با رسول الله صلی الله علیه و آله، آیا دخلی در امامت و ولایت و خلافت دارد یا ندارد؟ میتواند به قول امروز نقشی داشته باشه؟ آیا امام، آیا قرابت با رسول الله از جمله امتیازات هست یا نیست؟ بعد از این که معلوم شد که ذوی القربا کیا هستند در آیه مبارکه و معلوم شد که آیه دلالت دارد بر وجوب مودت اینها، میخواییم ببینیم که این وجوب مودت اینها از اون جهت است که ذوی القربا هستند. این ذوی القربا بودن در امامت و ولایت بعد رسول الله نقش داره، تأثیری داره، دخلی داره. و به عبارت اخرى اگر دو نفر داشتیم که این دو نفر با هم در همه کمالات مساوی بودن، در همه شرایط و صفات لیاقت و اهلیت برای جانشینی رسول الله در هر دو به طور مساوی موجود بود، الا ان یکی از این دوتا از ذوی القربای رسول الله است، اون دومی نه. با توجه به وجوب مودت ذوی القربا، آیا رجحانی در این طرف پیدا میشه یا نه این ارزش نیست، دخلی در امامت ندارد؟ ما بر این مدعا روایات کثیره‌ای داریم از کتب فریقین و بر این مدعا از داستان سقیفه ما دلیل و اتخاذ دلیل میکنیم از داستان صحیفه، از خود داستان صحیفه، و اون چی که در داخل صحیفه آیون مطرح کردند و پیش بردند در نهایت امر. خوب دقت کنید، بحث لطیفی هم هست، ولو این که نتیجتا شرفی برای انتساب به رسول الله ثابت میشه و این شرف ظاهر میشه و این شرفی است که لا یخفا ولا ینکر، تعارف بردار هم نیست، سادات شرف دارند بر غیر سادات، لکن در این حال غرورشون نگیره، این هم حواسشون باشه. ملاحظه کنید، و چون بحث ما دیگه طرف بحث ما اونا هستن، از کتابهای اونا باید حدیث نقل کنیم دیگه. اخرج مسلم و ترمذی و ابن سعد و غیرهم عن واصله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، جدشون كنانة را خداوند متعال از ولد اسماعیل برگزید. بخواییم ترجمه کنیم اصطفا را، لابد فارسیش میشه برگزید. وصطفا قریشن من کنانه، وصطفا من قریش بنی هاشم، وصطفانی من بنی هاشم، که خداوند متعال که خواسته است همینطور به مراتب انتخاب کند و انتخاب کند و انتخاب کند، عاقبت پیغمبر اکرم منتهی شد. یعنی از همه این مراحل عرض کنم که خرج پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، که حضرت مصطفی از مصطفی از مصطفی از مصطفی، و نتیجه اصطفا از اصطفا از اصطفا از اصطفا، و این یک قسم احادیثی است که در کتب فریقین هست، اینم مصادر آیون که مسلم است و غیر مسلم. شما نگاه بکنید به کتاب جامع الاصول ابن الاثیر جلد 9 صفحه 396، به طبقات ابن سعد جلد 1 صفحه 20، و به کتاب‌های دیگه نگاه بکنید. نووی که شارح صحیح مسلمه، که یکی از بهترین شروح و مشهورترین شروح صحیح مسلم، شرح نووی است، میگه استدل بهی به این حدیث اصحابنا علی ان غیر قریش من العرب لیس بکف این دهم، قبائل دیگر عرب اینا همتراز و کفع قریش نیستن، ولا غیر بنی هاشم کفع لهم، غیر بنی هاشم از قبائل قریش کفع بنی هاشم نیستن مطلقا. این در کتاب شرح صحیح مسلم نووی جلد 15 صفحه 36. خب اگر طرف بحث ما در امامت ابوبکر باشه و ابوبکر از قریش هم باشه و بر حسب مدعای اونها دارای فضائلی هم باشه، لیست به کف این لبنی هاشم پس لیست به کف این لعلیین. در کتاب دلائل النبوه ابو نعیم اصفهانی دارد الفصل الثانی فی ذکر فضیلته، فضیلت پیغمبر اکرم، به طیب مولده و حسبه و نسبه. پس معنیش نسب داخل داره در فضیلت و افضلیت. از جمله احادیثی که ابو نعیم آورده در این باب دقت کنید: ان الله عز وجل حين خلق الخلق جعلني من خير خلقه ثم حين خلق القبائل جعلني من خير قبيلتهم وحين خلق الأنفس جعلني من خير أنفسهم ثم حين خلق البيوت جعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم أبا وخيرهم نفسا محب الدین طبری یکی از حفاظ بزرگ و مفتی مکه بوده و حجاز در زمان خودش از حفاظ بزرگ، کتابی داره به نام دقائر العقبا فی مناقب ذوی القربا. اون وقت بابی داره تحت عنوان ذکر و اصطفائهم، ذکر و انهم خیر الخلق. در این ابواب احادیثی ذکر میکنه. قاضی عیاض مالکی که از بزرگان حفاظشونه کتابی داره به نام الشفا به تعریف حقوق المصطفی، چاپ هم شده، شروحی هم داره، از متونیست که متعدد شرح داره. در اونجا در ابواب این کتاب میگوید الباب الثانی فی تکمیل الله تعالی له المحاسن خلقا و خلقا و قرانه جمیع الفضائل الدینیت و الدنیویت فیه نسخا. یه نگاه بکنید این باب را و روایاتش را. در بعضی از کلمات در ذیل آیه مودت وقتی گفته است که هم علی و فاطمه و حسن و حسین، میگوید و هم الذین نزل فیهم قوله تعالی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا. پس می‌بینیم در ابواب مختلف و به الفاظ مختلف این که کسی از ذوی القربای رسول الله باشد اولویت بر دیگران پیدا می‌کنه. این بر حسب روایات و بر حسب سیره خود صحابه و اون چی که در صحیفه دایر شد که ابوبکر در اونجا صحبت کرده و از جمله مطالبی که مطرح کرده که توانسته انصار را ساکت کنه، که البته کتککاری هم کردن و سعد بن عباده را خواستن بکشنش و اونجا منافق هم بهش گفتن و امثال ذالک، یکی از مطالبی که مطرح شده این است که ما قوم و قبیله از پیغمبریم، ما قوم و قبیله شیم، ما عشیره او هستیم. ما بستگان او هستیم و فامیل او هستیم، شما نیستید. این است که خبر به امیر المؤمنین که رسید، حضرت چه فرمودن در نهج البلاغه است که اگر بنا باشد به قرابت استدلال کنید، فغیرکم اولا بالنبی و اقرب. و این قضایا را فردا انشاءالله عرض خواهم کرد. صلی الله علی محمد و آله.